أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رأيت الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث قبلی محضر رفقا تعدادی از ادله که نشون میداد نجاست میته مطلق نیست و حد و حدودی داره رو با هم دیگه مرور کردیم. اصل نجاست که مسلم بود، اینکه در نماز نمیشه به امراه داشتش که مفرمانند بود، اینکه فعل جمله سرایت میکنه به چیزهای دیگه هم که نسبت به آب قلیل و آب کثیر و آب مضاف بررسی شد حد و حدودش. من خواستم عرض کنم که کلیت و اطلاق ندارم. یه چند روایت معنی رو خونده شد که اون روایات درش ضابطه داشت. خیلی هاشو باید هم بکنیم بر آب کثیر، یعنی از قرینه صد روز دیگه، ولی ضابطه درش داشتش که خلاصه هر وقت که آب غلبه داشته باشد بر میته اونجا طهارت هستش. و مسلماً این ضابطه اهم از آب قلیل و آب کثیر است. پس اگر آب قلیلی هم باشه که این آب قلیل صرفا ملاقات اون میته پیدا کنه و میته درش متفسخ نشه و اجزاش درش منتشر نشه، اون وقت دلیلی بر انفعال این آب قلیل پیدا نمیشه. و عرض کردیم که با این توضیح دیگه نزاعی که در باب آب قلیل بوده ظاهرا حل میشه، چون ادله مدافعین عدم انفعال آب قلیل همه به روایت میته تمسک میگردن و کسایی که قائل به انفعال ماه قلیل بودن به روایت بول و قائت و دم تمسک میگردن. غافل از این که خب اینا با همدیگه هستن حکم واحد لازم نیست داشته باشن. مقتضای اعتبار هم این هستش که اینا با همدیگه حکم واحد نداشته باشن، که اونا مایه هستن، حل میشن، این جامد هست، طبیعی هم سرایتی نمی کنند. پس اون ضابط کلی خلاصه تطبیقش در آب قلیل و کثیر متفاوته، که کل ما قلب علیه کسرت الماء فهو طاهر، و مثلا کل ما قلب علی الماء فهو مثلا فرق نجس. این ضابطه توی آب قلیل یه مصداق داشت، تو آب کر هم یه مصداق داشت، یه روایت صحیح هم داشتیم که خب یه سندش همه چیزش خوب. دست دوم روایت، روایتی که دلالت می‌کند بر طهارت انفها و لبنی که از میته به دست میاد. خب اصل حکمی که حکم مسلمی روایت متعددی داره، نسبت به خود حکمش جای تأمل نیست. و مکرر پرسیدن و ائمه فرمودن که انفه و لبن از میته پاک است و اشکالی چه نداره. سوال اینجاست که اگر ما باشیم این روایات، این روایات به تنهایی رو دلالت میتونه بکنه برای این که پس میته نجاست مصریه نداره یا نه؟ اگه خاطر شرفته باشه سابقا توی بحث‌های قبلی دو جا این بحث مطرح شد، مرحوم شهید سعید رضوان الله فرمودن، شاید دیگرانی که ما تو ادله که جایی نداریم که فرمود باشن فلان چیز نجس است فلان چیز پاک است. ما پاکی یا نجسی رو معمولا از اینجا میفهمیم که مولانا پرسیدن گفتن ملاقی این حکمش چیه، از بیان حکم ملاقات پاکی و نجسی رو کشفش میکنه. لذا اگه مثلا توی روایت بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ خلاصه مثلا دفع دخل مقدری فرموده باشن آقا شیر میته پاکه، درسته؟ یا فرموده باشن مثلا انفحه میته مثلا چی هستش پاکه، خب این معنیش هست که یعنی پس میته تا وقتی اجزاش تو چیزی منتشر نشه نجاستی سرایت نمی کنه دیگه. اگر میخواست مثلا یه چیزی غیر از این باشه باید با لسان استثناء صحبت میکردن، مثلا میفهمدن البته گرچه میته نجسه، گرچه همیشه ملاقی نجس نجس میشه، ولی استثنان اینا علا رقمه که ملاقات کرده ولی استثنان نجس چیه نمیشه. خب یه دقیقی بفرمایید برای تو روایات یه لسان استثنان وجود داره، اما استثنان استثنان از تنجس نیست، استثنان از حرمت اکله. آدم ها ارتکاز نشده بودن که حرمت علیک اون میته، میته هاش آجی شده حرام شده، فکر میکردن حالا که حرمت علیک اون میته، خب لبن هم جزء میته است، انفه هم جزء میته است، مثلا فرض کنید سن و ظفر و اینا هم جزء چی است؟ میته است. اهل بیت فرمودن نه، اون جزء میته نیست، چون میته مرداره میگن، شیرش که جزء مردار نیستش که، درست مردار اون پوست و گوشت و استخون و این حرفا میگن، اون چیزایی که از بدن جدا میشه اینا جزء میته حساب نمیشن، یعنی از عنوان میته بودن استثناش کردن. تازه اونم استثناش در واقع یک نوع تخصص تخصیص نیست، یعنی توضیح اینه که واقعا وقتی میگن میته میگن مردار، شیر جزء مردار حساب نمیشه، شیر امری است که از مردار جدا میشه و بیرون میآید.
فرقش با عذرا و اینا بعد چی میشه که اونا رو میگفتیم روز حساب میشه؟
ما عذرا رو هم نمیگیم دیگه، ولی الان ساعت اون سر حیوان حلال گوشتیه که به غیر اضافه شرعی مرده. الان حیوان حلال گوشت هم وقتی که بمیره، درست به غیر اضافه شرعی، واقعا عذری که چی کمش بیرون میاد فعلا ما دلیل بر نجاستش نداریم، درست از باب خود عذرش. آیا از باب ملاقات با میت نجس میشه یا نه؟ این میشه فرض فقهی که الان مطرحه. الان خودش عین نجس که نمیشه که، میته میشه عین نجس، اما اون چیزی که توشی کمش هست از این جهت که توشی کمش هستش ممکنه تنجس پیدا کنه ولی عین نجس نمیشه. حالا الان صحبت اینجا سر همه تو اهل سنت، چون حرمت علی قول میته شده بودن نسبت به شیرش و انفعش هم احتیاط میکردن، بعد حضرت میفرمایند که نه، حضرت فرمایند جلو میته شیر نیست. بعد که میگه جلو میته نیست، هیچ که توی این حالت سوال نمیکنه که آقا جلو میته نیست، اما ملاقات که کرده. الان استدلال ما بیشتر به این تیکه دومشه، احدی از این سوال و این شبهه خلاصه پرسش نمیکنه که قبول، حالا جزء میت نیست، ملاقاتش رو چیکار کنیم؟ بعد حضرت میگن خب این استثناء است در باب ملاقات، همیشه با ملاقات چیزی نجس میشود، اما این یکی استثناء هم با ملاقات نجس نمیشه. این مجلس واسه همچنین قاعده ارتکازی تو ذهن اصحاب نبوده که ملاق المیتته چی نجس، یعنی همچنین وجود نداشته. و وقتی همچنین قاعده نباشه و لسان این هم لسان استثناء نباشه، پس معنی شده که این ملاقی میته منجس نجس نمتنجس نیستش دیگه. حالا تو روایت بعد بشه رابطه هم میده، مثلا هم روایت اول رو ببینید، روایت حالا جالب از نظر تاریخی و اینا، که ابی حمزه صومالی میگه کنت جالسا فی مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه نشسته بودیم، اذ اقبل رجل فسلم فقال من انت یا عبد الله، قلت رجل من اهل الكوفه، فقلت ما حاجت، قال لي اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی، گفت محمد ابن علی اصلا من باقر رو میشناسی و نه. خلاصه رفتن همون باقر رو بدن، روایت خیلی طولانی حوصله کنید کلش رو نگاه کنید، ما با اینجاش کار داریم. یه قتاده بود آمد خدمت حضرت رو، عرض کرد فاخبرنی انا الجبان، راجعه پنیر سوال دارم، روی پنیر من خبر بدیم. خب شبهش این چی بود؟ قبلا بحث کردیم دیگه، شبهش این بود که این پنیرا مایه پنیرش از شکم حیوانات بود و خیلی مقابل از شکم حیوانات میته در می آوردن و طبیعتا نجس بود. خب نجس نه، من اشتباه میگم، باز من این رفت فقه خودم تو فقه اونا وجوب اجتناب داشت، محرم الاکل بود، این امر محرم الاکل وقتی می دادن تو چیزای دیگه قاطی می شد و ارتکاز این بود که اونم نباید بخوریم و از خوردن اونم باید اجتناب بکن. ثم قال رجعت مسائلو که اله هازا، قال ولت علیه، مسئله برای من پیچیده شده مشکل شده، فقال لا بأسبه، فقال انه ربما ما جعلت فیه انفحت المعیت، گاهی انفحه حیوان تو معیت رو تو این پنیر قرار میدن. قال لیسه به ها بأس، حالا فقط اشکال نداره، تعلیم رو نگاه کنید، یعنی شبهه‌ای که تو ذهن مردم اون زمان بوده تو ذهن فقها بوده، گفتن ان الانفحت ليس لها عروق، انفحه که رگ نداره، در واقع اینها دم توش خون نداره، بلا لها عظم استخون هم که نداره، انما تخرج من بین فرث و دم، از لابلای فرث و دم خارج میشه، از لابلای خارج میشه یعنی دور و برش رگ‌های مختلف وجود داره، درست روده ها وجود داره، ولی این در تماس با خون و امثال اینا قرار نمیگیره. تموش این استدلال حضرت، لیس بها بأس ان الانفحت لیس لها عروق ولا فی آدم، یعنی مردار به چی میگن؟ مردار به چی میگن که حالا به قول بعد از فقهای قدیم گفتن موجود لحمی، گوشتالو به قول مثلا فارسی ما، گوشتی داشته باشه و خونی داشته باشه، این میشه مردار، درسته؟ چیزی که گوشتالو نباشه خب خون و رگ و استخون و اشتا نداره، مردار نیستش که، پس سرق میته برش نمیکنه. دیگه اصلا سوال دیگه اینجا وجود نداره. خب سلام ناصر به معیته نمی کنم، اما ملاقی که هستش که اصلا همین چیزی توی فضا وجود چیه نداره. سوم مقال هدف آمدن این نمال انفرا انفرا مثل یک دجاجه معیته میماند که ازش یک بیزه یک تخم مرغ خارج شده است. آیا اون بیزه خورده می شود؟ قطعات گفت نه، اون تخم مرغ را نباید بخوریم و من امر به خوردنش نمی کنم. هدف آمدن لمه قال لأنها من المعیته، چون این از معیته است. باز نمیگه چون ملاقی معیته است، اصلا بحث ملاقات نداره که، میگه جزء معیته است. حضرت فرمودن که اگر این تخم مرغ رو نگهش داشتن جوجه شد، اون جوجه رو بعدا میخوریم. گفت بله میخورم. فرمودن خب چه چیزی سبب شد که اون تخم مرغ رو بر تو حرام کنه، اون جوجه رو بر تو حلال بکنه؟ درسته. حالا اینکه کلن یه بار دیگه عرض کردم در باب جدل خیلی اون مطالبی گفته میشه که در باب برهان گفته نمیشه. درسته. این استدلال جدلی است، استدلال برهانی که نیست. ولی هم استدلال در معنی انسانی هم میشه تطبیقش کرد. مثلا معنی انسانی نجسه، وقتی تبدیل به فرزند میشه چی میشه؟ پاک میشه. درسته. ولی میخوام اینو متنبهش بدن که بابا این یک موجود مستقله، این معیته نیستش. درسته. این موجود مستقله برای خودش، یعنی که تقریر صحیح ازش ارائه بدیم بر فرض که الان نقل معنا باشه، یعنی یک موجود مستقلیه، برای خودش یک سیر تکاملی داره، میره جوجه میشه، جزء اجزای معیته نیست که مرده حیاتش منقطع شده. شاید تبیین صحیحش این شکلی باشه. قال فکذالک الانفعه مثل البیضه، انفعه مثل بیضه است. پنیر بخر از بازار مسلمین از دست نمازگزاران و سوال نکن مگر اینکه کسی به تو بیاد و خبر بده. درست. چیشو؟
که حالا بودنشو اگه واقعا اینترنت پاکه یا اینا، حالا چرا باز شرط کردن که باید از بازار مسلمین باشه؟ حالا میدونم شروع به آخرش برشه.
فکر کنم به خاطر اینکه اگه من درست عرض کنم، مایه پنیر مسلمان ها مایه پنیر استفاده میکردن، از انفع استفاده میکردن، دیگران دارن از اعضای خود میته هم از چیزش از اجزاش هم مایه پنیر چند قسم بوده. یه جا خونده حالا خیلی آدم نمیاد چی؟ نه خب این فرق از تو سیراب شیدون در میاد. درسته. نه خود اعضاش هم اینا هم بعد از قسمتاش هم هستش که آب میکردن، روغن میکردن، باش چیز درست میکردن چیه؟ مثلا همون شهمش و ایناش. حالا چجوری نه نمیدونم دقیقا الان. یعنی دو جور خلاصه پنیر داشته، یه پنیری که واقعا توش معیته داشته، یه پنیری که شبهه این داشته که از اعضای معیته هست. مسلمان از این دومی استفاده نمیکردن. دوست مسلمان ها رویش حساسیت داشتن، اختلاف که این مسلمان ها بوده این بوده که اگه میته باشه از انفعش میشه استفاده کنیم یا نمیشه استفاده بکنیم. اون شبه یه شبه دیگه هست، اون رو باید خلاصه به شکل دیگه حلش بگیم. خاصه یعنی اونجا جای احتیاط وجود داره، حالا شاید احتیاطش واجب نه، جای احتیاط وجود داره. مثلا این پنیری که الان داریم استفاده میکنیم کلن توش خود میته وجود داره یا وجود نداره؟ اما این که یه در این اهل سنت سرش احتیاط میکردن ماجره انفعه بوده. خلاصه
این چیزه به غیر از انفعه هم درست میکردن این پنیر دیگه، چیزه هم میگن روبه ما جایلا فی انفعه، یعنی چیزه ایک مثلا از خارج براشون میومده توش انفعه بوده. اینجوری یادم این خود مسلمان ها با انفعه درست میکردن؟
نه خود مسلمان ها که درست میکردن با انفعه، با چیزه دیگه غیر از انفعه هم درست میکردن. یعنی گاهی واقع خود شیر ترشیده بوده که شیر ترشیده گذن چی اون حلال حلاله. درسته. گای انفعه بوده که اونم حضرت خواهد بگر مشکل نداره. گای ما واقع چیز بوده، مای پنیر مای پنیر حیوانی بوده که از اعضای حیوان استفاده میکردن. اون شبهه که در مسلمون و غیر مسلمون وجود داره مالا اون چی داشت هستش، مالا اون قسمت دیگه شده. اون مای پنیر شیر طور شده که همه جا حلاله، یا مثلا مثل سرکه که گای میزنن مثلا استفاده میکنن. مثلا
جزئی از میته بود؟
نه اون آقای قطعات تصورش این بوده که هر چی تو شکم این میته هستش، میته هستی که حرمت علیه گل میته در برش میگیره. آدم میخوام میگن نه، همونجور که تخم مرغ مثلا حرمت علیه گل میته نیست، شیری هم که میاد بیرون یا انفعه هم که میاد بیرون میته چه نیست. میته به همون میگه گوشت و استخون رو رد داره. خلاصه خب بشنیم یه روایت بعدیش که فقط حکم رو بیان میکنه، روایت خیلی روشن و سریع هستش که داره حضرت پرسید در مورد لبن معیته و بیضه معیته و انفعه معیته. و حضرت فرمودن اینا همش حلاله. دولت حضرت فرمودن لبن و لبع، که لبع همون آغوزه، یعنی همون شیر روزهای اول. ما تو فارسی مقامش بگیم شیر دیگه. لبن و لبع و بیضه و شعر و صوف و قرن و ناب و حافظ و کل شیء یفصل من الشاة و الدابه، هر چیزی که از حیوان جدا میشه، درسته؟ یعنی چه تو هیکل اصلیش خلاصه چیه نیست، مثلا قلبش و کبدش و مثلا نمیدونم تحالش و اینا، خب جزءشه، جدا نمیشه. اما مثلا تخم مرغ و شیر و مو و نمیدونم حتی مدفوعش و ادرارش و اینا، اینا جزءش که نیستن که، اینا از عبور کردنش عبور میکنن. اینا احکام حرمات علیکم میته شاملشون نمیشه، درسته؟
چیزی که عادتاً از اول عمر تا آخر باش هستن جدا
میشه. خب اینجا هیکلش حساب شده، مفهوم عرفی، این در واقع توی این تعابیر هم حضرت نمیان مسئله شهری بیان کنم به تعبیری، دارن صدق عرفی کلمه میته رو بیان کنم. به حرمات علیکم میته دامن شمولش تا کجاست؟ حالا مثلا فرق اینجا اختلاف شده
بودن و شده، یکی میگن صاحب زکیه
چی؟
این که میگن اینا زکیه، فرض زنده بودن اون چیز دیگه.
نه دیگه،
بله نفذت اونها بعدن تموت فرصیل تو اصل.
خب اینو دفعه خوندیم در خصوص فقها گفتن در خصوص اونایی که وقتی میکنی ممکنه اجزایی از میت همراهش اجزایی باشه، بشوره که اجزای از بشه توی باشه برداشت باشه، و این شیره رو که نمیخواد بشوره، این درسته؟ خودش
دیگه این شاید این چیز بوده دیگه، یعنی بعد از اینکه میت شد مثلا این مسلم بوده بینشون که مثلا شیر و ایناش که دیگه اشکال داره، ولی اونای دیگه رو اگر بعد از مردنش هم کندی با شستن درست،
ولی شیرش کنم داره میگه اللبن و اللبن که پاک یه چی؟
خب نه کجا گفتیم پاک؟
تو این روایت ها
کسی شک نداشه تو پاک بوده،
تو این روایت
ها نه. خب دیگه اون که دوچار مردش بعد از زندهش کسی هم نداره شیرش پاک یا پاک نیستش که، زندهش که وقتی گوسفند پاکه همه چیزش پاکه، کلا مدفوعش هم پاکه، ادرارش هم پاکه، آب دماغش هم پاکه، اون تک سر شیرش کسی سوال نداشته که. این روایت کلا ناظر به چی؟ ناظر به مردش هم که اصلا زکی و غیر زکی دارن. چرا دیگه؟ اون مال کجا هست؟ مال مثلا فرق نابشه، دندونش رو که میکنن درسته؟ این دندون که میکنن تشن داره گوشت میشه اصلا، میگه بشور که اون مقداری که اجزای میت همراهشه، یا اگه مثلا پشمشو جز کردن، چون ما که با قیچی و ماشین میزنیم روی پشمو میزنیم، ولی پشمو باشی که جز میکردن یا میکندن.
وقتی میکن زنده باشه اگر بکنیم اون چیز حساب نمیشه میگه، اشکال نداره اگه وقتی زنده باشه و بکنیش،
چون زنده باشه میشه عضو مبالغ الحی.
خب دیگه بس نباید بگم این اخرست اونها بعدم تمام، یعنی اگه بخوام فرض جز رو بگم فرق نمیکنه زنده و مردش،
زنده رو اینجوری نمیکنه.
خب نه اگه هم بکنم خب فرق نمیکنه، یعنی این که قید به میت زدن اینش معنی نیست. چون
من با هر جا کارم موافقم، یعنی معلوم نیستش، یعنی روایت صد و زیرش خیلی میزون نیست، درسته؟ لذا اون رفت که خوندیمش جلسه قبلی تو چیز خوندیم، تو عدله نجاست خوندیم اینو دیگه. اصلا فقها همه شون اینو چیز کردن، چون روایت متعدد دیگه داریم که بهش موموم میته چی هست کلا پاکه، فقها رو همه شون هم کردن بر این که امر ارشادیست که اگر کندی بعد از اجزای میته چیزی به شست میده بود، مثلا روغنش، چربیش، یه ذره از گوشتش، امثال اینا، بشورش از این باب که نگه بشوری که آب بکشیش، یعنی بشورش که اجزای میته رو ازش چیکار کنی؟ جدا بکنی. برای این روایت به تنهایی مسلمان روایت معتادل نیست. خلاصه باز بگیم استدلال به این دست استدلال تام و تمامی، یعنی این که یه چیزی ملاقی میته هست، شارع حکم طهارتش کرده اولا، ثانیاً کسی هم سوال ازش نپرسته که چرا اینا علی رغم ملاقات با میت شما میگیم پاکه، همه فقط پرسیدن جزء میتش که تو میت نیستش، یعنی تو ارتکاز اون زمان و تو پرس و پاسخی با اهل بیت بوده، کسی اصلا قائل به صراحت نجاست نبود. دست سوم از روایاتی که همین مطلب رو تایید میکنه روایاتی است که میگه اگر که شما پوست و دباغی کردی میشه استفاده کرد، درسته؟ که حالا اینا هم در مورد میته هست از حیوانات حلال گوشت، هم در مورد میته از حیوانات غیر حلال گوشت، در مورد هر دو دستشون اینا آمده. خب برید یک سوال باز یک نکته یعنی تو درمون باشه، فقهای بزرگوار ما چون تصورشون بوده که احکام نماز و احکام اکل و شرب هم دیگه یکسانه، توی بحث پوست دباغی شده که رسیده بودن میگفتن آقا روایات در باب پوست دباغی تعارض داره، یه دسته روایت فرموده پوست در باقی شده پاک است، میشه توش غذا بریزی. یه دسته روایت هم فرمودن نه، پوست در باقی شده رو به هیچ وجه نمیشه استفاده کنی در نماز. میگفت اینا تعارض داره. ادله ای که میگه که پوست در باقی شده رو در نماز نمیشه استفاده کرد اقواست، لذا ما به اینا فتوا میدیم. درسته که روایت خیلی صریح و روشنی هم هستیم که خلاصه اگر پوست رو دباغی کرده بودن هیچ نحوه استفاده حلالی دیگه واسه اش دباغی کرده بودن تو نماز به هیچ وجهی نمیشه استفادهش کرد، ولو چی دو به قصد سبعین هم هره اگر 70 بارم دباغیش بکنن بازم تو نماز استفاده نباید بکنن. طبق بحثی که تا حالا کردیم به این نتیجه رسیدیم که این روش بحث صحیح نیستش، یعنی دلیلی نداره که اگر چیزی تو نماز نمیشه استفاده کرد ما بگیم حتما سرایت نجاست هم درش وجود داره. دو تا مسئله است. یه مسئله این است که اجزای میته و اجزای مالای و کلا لحمو اینها رو تو نماز انسان همراهش نداشته باشه، این یه مسئله است کلا. یه مسئله این استش که چه چیزایی در اثر ملاقات حرمت اکل و شرب بهشون سرایت میکنن. پس ما این دو تا روایت رو با هم دیگه نباید به تعارض بندازیم، ما باید سراغ روایاتی که صحبت خود مسئله چیز میکنم، صحبت از مسئله ملاقات پوست در باقی شده با غذاها میکنه که پوست در باقی شده با غذای ملاقات چه اتفاقی میفته. وقتی با این نگاه میریم سراغ روایات میبینیم خب روایات خیلی روشن و خیلی ساده میفرماید که پوست در باقی شده استفادهش اشکالی نداره دیگه. و عجیب اینجاست که خیلی تعارض خاصی هم پیدا نمیکنه. داشتم فتاوا رو نگاه میکردم، مثلا اگه حالا درست یادم باشه از قبل از اینکه درس تعطیل بشه مرحوم حاجی مصطفی خمینی مثلا تو حاشیه عروه یا بعضی دیگه گفتن که نه اقوای نسته که پوست با دباغی پاک میشود، مثلا فرض کنید این پاک میشود نه به معنی که میشه تو نماز نش استفاده کرد، درسته؟ به این معنی که یعنی اگر با چیزی ملاقات بکنه نجاست سرایت نمیکنه، چون گفتیم مثلا تو روایت به اسم سرایت نجاست کلا نداریم. اونی که ما داریم این است که خود این موجودی که شارع ازش نهی کرده گاهی خودش میره قاطیش میشه گاهی قاطیش نمیشه. پوست در واقع مثل پلاستیک میمونه دیگه، خوشید مخلوط نمیشه، شما توش هرچی بریزی خصوصیات خودش به اون منتقل نمیکنه، لزام نمیگنده نمیپوسه خراب نمیشه. درسته سالهای سال مثل تیک پلاستیک ازش میشه استفاده کرد، حتی حالا تو دراز مدت که ظاهرا میپوسه، درسته؟ ولی خیلی مثلا عمر طولانی داره. حالا این مثلا چی؟ دباغی نشده است که اصلا پر از چی داره دیگه؟ پر از چربی و روغن میته است که اصلا دستم میمونه دستتون هم چرب میشه، ولی وقتی دباغیش میکنن و اینا دیگه چیز میشه دیگه
چرب میشه
مثلا؟ چرم دباغی شده، چرب هم پوست دباغی شده میگن دیگه،
چرم های پوست دباغی شده.
بله بله.
شیر و انفعی که مثلا تو بدنش بود نمیتونی بگیم با چربی و اینا شیش ارتباطی نداشته؟
خب نداشته، چون اصلا یه روایت هم برای ما نخوندمش داشت که اصلا در پسید امورد شیر معیته گفتن به شرطی که از توی زرعش میاد بیرون پاکه، اگه رفته تو بدنش قاطی شده خب اشکال یعنی خود مجرا پستان و خلاصه محل دوشیدن شیر توش چیز دیگه قاطیش نیست، شیره دیگه. فرض اینه که این میته تازه مرده متفسخ نشده، درسته؟ خب شیر هم که میاد بیرون قاطی باشه دیگه که نمیشه همون هم میاد بیرون، ولی اگر که مثلا فرض کنید یه مدت زیادی بمونه ممکنه ذرات بدن مرشیته پس بده تو این شیر، این شیر طعمش عوض بشه رنگش عوض بشه. خب
بالاخره با چربی خود پستان که
دیگه چربی خود پستان که همون شیره است، چیز دیگه نیستش که، یعنی گوسفنده مثلا فرض اینجا داشت دست و پا می‌زد می‌خواستیم حلالش کنه افتاد مرد، یه چیزی که یه تو شیره تزریق نمیشه که، درسته؟ شیره همون شیره است که بوده، بذار سعی کنم شیره شده جدا کنم.
ما که میگیم اگه دست بزنیم به پوستش دستمون چرب بشه، این دست این چربی مانه، یعنی هم در سلاد و هم در خوردن. تو شیری که میاد بیرون از این پستان اینه با خود دهانه پستان رو در افاده نه؟
اون چیزی آقا اونو پستان گوسفند مثل چیزی دیگه، مثل پوست در باقی شده است. یعنی دیگه دائم تو شیر در تردده فقط همون مواد شیری هست توش عبور کنه، مواد لبنی مثل روغن های اضافه، مثل روغن زیر پوست که نداره که یه قشن یک شهمی باشه و یک چیزی باشه. نه سید مرتضی اینا یه تحقیلی اضافه دارن، سید مرتضی اینا میگن اولا که باید صفحه شریع بشه هیچی، درسته؟ در مورد چی؟ در مورد حیوانات حرام گوشت. بعد که طرف شهری شد تازه بعد در باقی هم بشه. درسته؟ یعنی میگن زارن، آره من درست زارن، میگن طهارتش مشروط است به دباغی. نمیگن دباغی در طهارت کفایت میکنه. میگن بعد از ذبح شرعی، اونم بحث حیوان حرام گوشته. بعد ذبح شرعی شما مثلا میگن دعوا سر اینسان پلنگر شکار کرده. حالا این پلنگ الان بسم الله هم گفتیم تیرم زدیم کشتیمش، به حرفت کار تذکیه در حرام گوشت داشته باشیم و این پوست الان میشه استفاده کنیم. میگن نه تو دباغی هم بکنی. دوست دباغی نکنی چون اجزا این حیوان به بدن شما منتقل میشه. حالا احکام طاهر برش بار نمیشه. خب اگه ذبح شرعی باشه یا مثلا تذکیه شرعی باشه بعد دباغی کنی که برای اون کسی مال دعوا نیستش دیگه. فقهای ما فعلا بحث دباغی چیه؟ دباغی معیته است. اینو چیکارش بکنه؟ حالا این روایت اول که قبلا تو بحث خنزیر خوندیمش داشتش از جناب زراره سلط و عبدالله ان جلد الخنزیر خنزیره یجعل دلون یستقا به الماء قال لا بأس. خب ما باشیم این روایت راستش این میگه خب شما پوست خنزیر رو اگه دباغی کردید شد یه سطل آبی آما نجس نمیشه دیگه. این روایت که ظاهرش داره اینو میگه دیگه. درسته؟ ما چه کارش کردیم؟ یعنی ما که نه بزرگان اینجور فرمودن گفتن که این که مثلا حتما غلطه. چون حتما غلطه گفتن یا یستقا به الماء یعنی که باش آب کشیدن برای آبیاری باغها. درسته؟ و الا خودش که نجس، آبا هم که ازش میریدیم تو باغ آبا هم نجس، دست اون آبا هم که میخوره دست و لباس هم همش مشکل پیدا میکنه. ولی خب این بازار این روایت سازگاری چیه؟ خب نه این سوالی که داره از این بابه که یه شبهه، یعنی بعد اینجوری معنی کردن که این شبهه رو میخوایم امروز شاید برسیم. بعضی میگن اصلا استفاده کردن از معیته حب تکلیفی داره، اصلا حرامه. این آقا میگه رحم خنزیر و خود خنزیر که تذکیه شدنی که نیست، در هر حال جسم معیته است. بعد حلاله که استفاده کنم یا نه؟ یعنی انگار فرق راوی میگه نجس که آقا میدونیم نجسه، میدونیم هم که استفاده کنیم خودمون رو سر تا پا به نجاست کشیده میشیم، اون لباس رو اول عوض کنیم. گناه هم داره استفاده کنیم یا نه؟ حتی بودن لا بأس گناه چیه؟ نه. ولی ما باشیم ظاهر روایت درست حملش بر سوال از حکم تکلیفی بدون حکم وضعی مشکل. ظاهرش که میگن لا بأس یعنی این کار هیچ آفتی هیچ تبعاتی چیه؟ نه. یا بعضی گفته بودن که شاید این دلوش انقدر بزرگ بوده که آب قدر از کر بزرگتر بوده. درسته که حالا دلوی که از کر بزرگتر باشه با پوست درست بکنن سخت. البته گفتن بوده در تاریخ، نمیدونم مثلا چون یه موقع دلو با دست میکشن که با چرخ چاه میکشن دیگه. چرخ چاه خب اهرام دیگه، بارای سنگین هم میتونه بلند کنه. یه کر آب دارن چند لیتر؟ 400 لیتر چقدر؟ 700 لیتر؟
نه
400 400 لیتر هست. آه بزن برده نه یه آب بسی آب کجا زنی دعوای اصلی تو رو با آب کن همینه که میگن آب مدینه و آب عراق جمعه حجمیش فرق میکرده رضا مثلا اختلاف روایت با آب کن رو شکل حل بکنن دیگه. ولی حالا فرقی مثلا بگین 400 کیلو، مثلا 400 کیلو چرخ چاه شاید بشه کشید بالا. ما به تجربه اینقدر آبیزان چاه نداریم که، ولی میگن میشده و بوده مثلا. ولی این که مثلا یک مثلا چیز به این بزرگی باشه و بعد تو سوالش استشاره بهش نشه، چون دلو که مسلما انصراف به موافق کار نداره، دلو خیلی مادر گرده. درست اینا که بازار نمیسازه. لذا میگفتن این روایت خاصه خلاف قاعده است. ما چیکار میکنیم؟ به نوعی دلالتش رو حمل میکنیم، از ظاهرش به دست برمیم. اما روایت دیگه، این روایت روایت معلوم شده صدوق که فهمدن قال سؤال از صادقان جلود المعیته. معلوم شده که صدوق این روایت رو سندش رو نیوردن ولی بهش فتوا دادن تو منبع احضار، یعنی برای ایشون روایت قابل چی بوده؟ قابل اعتماد بوده. گرد امام صادق پرستن در مورد پوست معیته که یوج الوفیهن لبن و الماء و سمن، تو شیر میذارن، آب میذارن، روغن میذارن، ما ترافی. فقال لا بأس به ان تجعل فیها ما شئت من ماء او لبن او سمن، اشکال نداره که خوراکی توش بذاری. بعد عجیب ترش نگه فرمودن و تتوضع منه و تشربه، اگه وضو هم بگیری و بنوشی اشکالی چیه نداره. یعنی علاوه بر نوشیدن حکم وضوش هم چیه؟ همینه. یعنی آبی هم که اون تو باشه نظر وضو هم مشکل پیدا نمیکنه. ولیکن لا تو سلی فیها، ولی که تو این پوست میته نماز نخون. خب طبق بحثی که تعالی کردیم کاملا طبق قاعده هست، یعنی هیچیش با هیچ جا ناسازگار نیست. یعنی مثلا ما تعارضی فعلا پیدا نکردیم که بخوایم بذاریمش کنار. من و شیخ صدوق هم که راحت به این عمل کردن و ازش عبور کردن، هیچ حساسیت بهش به خرج ندادن. این روایت هم دلالتش که خب حالا مثلا متأخرین چیکار کردن روایت رو؟ یا فرمودن که تقیه بوده، درسته، یه احتمال. احتمال دوم فرمودن که این میته در اینجا میته حیواناتی است که خون جهنده ندارن، حالا یا به قول معروف مجلسی که دقیق‌تر خون روان ندارن، درسته. بعد معروف مجلسی اول یه توضیحی هم دارن، ایشون میفرمان که ما دیدیم عربا بیشتر از پوست سوسمار استفاده میکنن. این سوال هم احتمالاً ناظر به همون فضای مدینه اینا بوده، اینا پوست سوسمار بوده. سوسمار هم که آخرش نفهمید بالاخره خون جهنده روان داره نداره چجوری هستش. خلاصه فرض میکنیم که ایشالله از اونه بوده که چیز بوده پاک بیرون بیرون، درسته. من دوباره هم چیز که هم فکر کردم این کلمه خون روانی که من رو مجلسی دارن و اون دفعه سوازی کردی فکر کنم خیلی کلمه خوبی باشه اگر خانوش کار بکنیم، چون یک دوست داره و دیگه داریم که در مورد مصداق مالا دملهو حتی که من سمک و ماهی ها لا دمله هست، خون ندارن، یعنی همین نفس سائل خون روان ندارن. بعد حالا ماهی بزرگ ها که چونها از کلام خارج از انصرافش، ولی ماهی معمولی ها خون که دارن که بعد دستگاه گردش خونش هم که تو مدرسه همشون آموزش میدن که چی شکلی دستگاه گردش خونشون، ولی خونشون روان نیست. یعنی وقتی از آب میگیریشون شکمشون باز میکنی همیشه جامده کلن، یعنی که مثلا چکه ای به چکه هیچ ادش نمیچکه، درسته. یعنی واقعا نمیچکه دیگه، چی؟ مثل مرغ و اینا نیست که اصلا ادش خونی بچکه، یعنی کلن همه رگاش بسته است، انگار یه تیکه مثلا لخته شده است، این شکلیه. مثلا این تعبیر فکر کنم خیلی تعبیر بهتری، حالا خون جهنده که دلیل واسش پیدا نکردن تقریبا با اطمینان میشه گفت خبر ازش تو ادله نیست، ولی معنی خون روان بعد وقت نفس اگه بگیم یه مقدار معنیش از دم اعمه کار آسون میشه دیگه، درسته. یعنی یا لااقل بگیم دم، ما تو عرفمون به اونایی میگیم که میچکه، اینی که نمیچکه رو نمیگیم خونه. ما میگیم مثلا ما از بچگی مثلا نمیگفتیم ماهی پر خون شکمش، میگفتیم ماهی پر آشغال شکمش، آشغالش رو در بیار، درسته. یعنی انگار اینکه جمع شده یه جوری چسبیده، آدم احساسی که الان داره یه تیکه خون در میاره بهش دست نمیده. خلاصه تو اصلا
ما رو
نمیدونم الان ما اگر
مثلا
زده بودن ما رو خونش میشه، اگر گفتن ما رو بعضی ها گفتن که موی رگ داره و خونش میشه که اگر خونش بچه که دقیقه این روایت نجس میشه دیگه، درسته. ولی ماهی در یعنی دستگاه گردش خون ممکنه تو چیز داشته باشه، یعنی اون همه لنفاک هیچی که اون دفعه مثل سوسک و عنکبوت و اینا یه سای چیز هم که ممکنه ما تو دیست شناسی بهش بگیم گردش خون داره، به تعبیر اینجا خون عرفی حساب نمیشه، خون روان نیستش. حالا از بس این روایت بعدی داره معاذ بن حسن به اسناد از حسین بن سعید از صحبان ابن یحیی از حسین بن زرار از ابی عبدالله، این روایت هم که سندش صحیح است و از بزرگان هم حسین بن سعید و صفوان بن یحیی و حسین بن زرار هم که فرزند جناب زرار. از آن ساده پرسید فی جلد شاتن میتتن یدبق، در پوست یک گوسفند مرده ای که دباغی شده، فیصب فیه لبن اول ما، تو شیر میریزن آب میریزن، قدر فعش ربا منو و اتوزع، میشه ازش نوشید و وضو گرفت؟ قال نه، مدام بله. و قال حضرت فرمودن ید بخ کلن پوست دباغی میشود، ینتفع به ازش استفاده میشود، ولا یا صلافی او توش نماز نمیخونن. اینا تو موضوع از هم دیگه مستقل، درسته. خب این روایت یه خوبی که داره اینه که یه مقدار اینا خیلی راحت هم حالا تقیهش نمیشه کرد، چون قشنگ ذیلش داره لا یصلا، یه مقداری از دعوای حتی نمیگم اصلا نمیشه، ولی یه بخشی از دعوای بین شیعه و سنی سر نمازه بوده. وقتی حضرت صراحتا میگن نماز نخون، یعنی همچین خیلی تقیه هم نمی کنن، دارن رو براست فرمایش خودشون رو میفرمان که احکام نماز مستقل، احکام پاکی و نجسی احکام چی هست؟ مستقل هست.
یه جور میگه حنفی، یه جور میگه مالکی، یه جور میگه یعنی نظر قابل اون زمان نظر کدام از مثلا فقه حنبلی رحمه
الله دیگه بار همه رفقا هم کرده اون رو چه دیگه نادر به عصر امام صادق علیه السلام است، مالک است ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا که ازش خیلی چیزی در دست نداره حقیقتش، عمدش مالکه. الان از مالک یاد بگیر که دقیقا مالک چی میگفت. نه حنبلی و شافعی که کلا خیلی متأخرن، اونا که اصلا دیگه ملاحظ از اون جواد به بعدن تأثیری هم خیلی تو جامعه راستش نداشتن، اینا بعدا مهم شدن. ابو حنیفه هم زمان خودش اصلا کسی داشت تغییر نمی‌کرده، چون اصلا خودش هم بدبخت زندان بود و شلاق می‌خورد و دنبالش بود حکومت رو همیشه، هیچ نقش چیزی در حکومت نداشت که خواهن ازش مثلا تغییر بکنن. مثلا شاید مثلا حضرت امام کاظم از شاگردان ابو حنیفه مثل قاضی ابو یوسف و دیگران مثلا حنفیین امام کاظم تحقیق کردن، امام باقر امام صادق که اصلا با ابو حنیفه ارتباط چیزی ندارن که بخوان طبقه زمانیشون سازگاری ندارن. یعنی ابو حنیفه زمان امام صادق خودش هم شاگرد امام صادق حساب می‌شده. درست عمدش مالک تو این فقهای معروف، یکی اگه حالا مثلا از بزرگان مدینه کسی ببینید که فقهای اربعه نباشه یه حرف خاصی گفته باشه مثلا فرق کنه. بحث در باقی رو بیشتر حنفی ها مطرح کردن، ولی من مالک منم روز دیدم کردم علاقه بدم نیست که مالک چی گفته.
بخش تغییر فقط در مخالفت با اهل سنت دیده میشه یا نه کلا مثلا حضرات موازف بودن مستر فتوا قرارن
دیده مستر فتوا که یقینا قرار داشتن یه ترسی اهل سنت ندارن طبقی یک روایتی بخش اخباری ها که حضرت میگه مثلا چند نفر شما پرسیدن چند جور جواب دادید، هدف من خودم جورای مختلف جواب میدم، بین شیعان اختلاف میدادم که شیعان خیلی به وحدت رویه شناخته نشن و اینا جانشون حفظ بشه. مثلا گفتن یکی از مثلا اسباب تقیه، تقیه مثلا از حکام جور است برای اینکه شیعان اتحاد روش و منش نشته باشن، بگن اینا مثلا شیعه ها کلن اینجا هرکی هر جد این کار میکنه همه جزیه طائف هم احساس نگن یک مجموعه به هم پیوسته منسجم مثلا خطرناکی هستن. ولی خب این حمل بر تغییر کردن ما رو وقتی که خلاصه یک تعارض خیلی پررنگ مستقری باشه بر آدم دیگه هیچ توجیه پیدا نکنه، ولی حالا شعر حضرت خودشون ایقاع اختلاف کردن به تعبیر اون روایت. این راحتی ها نمیشه این قصد تغییر شد که بابا بشه تو روایت بازگرده شده بله
نمیشه
تشخیص هم دست کنیم ورشه بله چیز میفتن بله نمیشه به قواعد کلی مراجعه کنیم، یعنی اینجوری مثلا این وجه مطابق تقیه هست مخالف تقیه هست چون تغییر به نفس اختلاف دیگه. اینا اخباری ها بیشتر تو بحث تاریخ حدیثی میگن، چون اونا اصرار دارن که میگن تو تاریخ حدیث تعارضی که تو روایات ما هستش تعارض چیه؟ منشأش جعل و دست نیست. میگن پس این هم تعارض است از کجاست؟ میگن تقیه است. میگن همش به فضای عامه نیست، میگن یه قسمی خود ائمه چی کردن اختلاف انداختن. باز روایت بیگانه سأل تو عن جلد المیتة المملوح و هو الکیمخت، درست پوست میته ای که نمک سودش کرده بودن به تعبیر فارسی. فرخ خسفی حضرت گفتن اشکال این نمک سودش کردن اشکال دیگه چه ندارد. قال و ان لم تمسوا فهو افضل، حالا اگه استفاده نکنی بهتره. خب اینجا دیگه نداره که برای پوشیدن بوده یا برای مثلا که توش مثلا غذای چیزی بردن، احتمالا برای چی بوده؟ برای پوشیدن بوده. ولی بازم با عرض جمعه دیگه چون من تجربه را جنجده ندارم اطلاعاتون به حد خوندن دوتا کتاب و نمیدونم اینترنت و ایناست، خیلی در نمیاد که پوست هم اکسید چی کارش میگردن مثلا چه استفاده هایی داشته، مثلا چند جو که نم اکسید اصلا وجود داشته. باز روایت بعدی که در علم شرایط داره از مادر مصر متوکل از سعد آبادی و رحمده مادر خالد از احمد مهاد بزنطی از عوان ابن عثمان که اینا همش هم خیلی روشن است و خوب است و اینا، تو دیگه آخرش کار داریم داره که سم مقال ابو عبدالله علیه السلام یک رحمان از ذبیحته عشرت اشیا، در ذبیحه 10 تا چیزش ناپسند است. بعد آنن و اطلق فل معیدته عشرت اشیا، تو معیدته 10 تا چیز آزاد گذارده شده است. یکیش خب پشم است، مو است، پر است، تخم است، دندان است و استخوان است و ببخشید دندان است و شاخ است و سم است و انفحه است و اهابش یعنی پوستش و شیرش. بعد حتی شیرش اذا کان قائما فی الظهر، اون بالا هر دم به شرط که شیر هنوز توی پستان باشه، نه که پستانش ترکیده باشه شیرش بره توی بدنش. خب این هم که داره فقط که پوستش میشه استفاده کردی.
اهاب چی بود؟
ها خودم پوست میگه جل... پوست رو بایدتر میگم که اینم خب میشه استفاده کرد. پس در باقشتش که به طریق اولا قابل استفاده کردن چیه هست. این دوست رو باید دیگرم بخونم معارضات شده که جلسه بعدی باشه داتون. نه اینکه مطلقه نگفتن در باقی غیر در باقی، من حتما در باقی شده هست که مشمول حدیث چیه هست الالقاده غیر در باقی شده هست، چون هنوز اجزای خوش پس میده داخل در جواز استفاده خوردن و آشامیدنی نیستش دیگه.
مثلا
اگه استراحت نکنه اشکال نواد
داشته باشه،
اگه استراحت نکنه من
این بعضی استفاده
میکنم داره خسارت نکنه اشکال نداره. من که دارم میگم قدر متعالیش در بخشه در بر میگیره دیگه. باز روایت بعدی هم مثل همین داره از انفعه پرسیدم که بود معید بیرون میگه همه اشکال نداره، در مورد شیر پرسیدم از هم فهمدن اشکال نداره، در مورد پوستش و در مورد استخونهای فیل و در مورد پشم و مو و استخون فیل و پوست و تخم مرغ فقط کل و هادا لا بسبه. تو یه نقل دیگه این کلمه جلد نداره درسته، ولی خب تو اون نقل داره دیگه.
استخون فیل
آجش مونده احتمالاً از آجش دیگه،
استخونای
توش که معیته میشه. حالا استخون توش اگه فقهای ما خلاف کردن حقیقتش، من فکر می‌کنم جزء معیته میشه، حالا باز خودی بحث دیگه است، ولی بعد از فقهای ما گفتن اینا جزء لا تام میشه، چون تو فقه ما که اومده اصلا ادبیات اول شده دیگه، شده مال تحلل الحیات. فقهای ما داشتن گفتن استخون که لا تحلل الحیاته، چون لا تحلل الحیات هستش پس چی هست؟ پس پاکه. لذا پس اگر استخون معیتر قشنگ پاک پاکش کردی اشکال نداره، ولی روایت ما شکلی صحبت نمی کنه. روایت ما معیتر مفهوم عرفی میگیره، یا این مرده خب مرده استخون جور بشه دیگه درسته. درسته دندونش ممکنه جور بشه، چون دندونش مثل مو و پشمش از این قسمت میزنه بیرون میفته هی عوض میشه مثلا، ولی استخون داخلش از هیکلشه. من فهم شخصی میده که نه اصلا لا تعالی الحیات از موازن فقهیش نیست، از همین عناوینی که تو فقه ساخته شده. حالا یه بحث دیگه
هست، دارن کارایش هم فهم میکنه، چون یه کاری که با آج میشه کرد با استخون میشه
کرد فهم. و اصلا آج که بیشتر هم کارهای زینتی میکردن خیلی اون موقع با آج، یعنی با خودش
یک موزه هم تاسیس کردن چند سال پیش، موزه آج همه چیز زینتی که تو ایران بوده از آج جمع کردن، ولی خب هیچ وقتش استخون نمیذارن.
نه استخون جنسش الان استخون آج خیلی مثلا ماندگاری شکل بیشتره، نمیپوسه پوک نمیشه نمیدونم دیگه. حالا چند تا روایت دیگه داره که اینا در مورد روایات حیوانات غیر معقول اللحم درسته. مثلا میگه من خدمت عدد استم گفتم آقا من پول پوست پلنگ میفروشم ولی ده باقی شده. آن حالا فردا ده باقی شده گفتم بله، گفتن اشکال نداره. نگفتن که حالا تجزیه میکنید بسم الله میگن پلنگ ها رو میکشن، بسم الله نمیگن، که علال قادم چیزش انصراف هم نداره، چون اهل سنت خیلی مقدر بسم الله گفتن چی نبودن در غیر معقول اللحم. باز روایت دیگه داره گفت آقا من پوست بخش دسته شمشیر درست میکنم با پوست ماهی میشه، با اینکه ماهیاش ماهی حرام خوش در حضرت فهمدن که لا بحثم اشکال نداره، که اینم باز به اطلاق شامل انواع ماهیایی که خلاصه میته هستن میشه، این ماهیای بزرگی که پوست قطور و زخیم دارن که خون دارن. اون دفعه صحبتش کردیم دیگه، روایت بعدش هم همینطوره دیگه. بعد فهمیدن چند تا روایت هم داره که خب رفقا خوندن ان شاء الله معطل نکنم، فهمیدن پوست حرام گوشت دار اشکال نداره روش سوار بشید اما تو نماز نپوشید، ارکبوها ولا تلبسوا شیئا منها تصلوا فی. این تعبیره که مکرر خود اینا چیزی ادله معارض داره، ادله معارضش روایتی هستن که میگن از میته کلا استفاده نباید کرد. این رفقا اینا رو یه نگاهی بکنن ببینیم تو جمع بین اینا یا تو تعارضش بعد چه کار کنه. اللهم صل علی
محمد.
چون روایت فیلم داشت بعدش بگویم که صدوق نهارو که از توش لحظه جن
نیست
نیست گفتن خب از ثواب داری چی؟ خب مرمون صاحب وسائل چون چی دستن دیگه حالا که
پوست مهتر نیست صاحب وسائل گفتن آب از ثواب
بله بله این من نه دیگه نه نه مرمون صاحب وسائل فهم نه می سوار شوید یه رو به عنوان زین استفاده میکنن خیلی دیگه با. یه رو تخت فهم میگردن مثلا
خیلی مورد مصرفش بیشتر بوده قبلا،
چون پلاستیک نبوده کلا نقش پلاستیک و زمان قدیم پوست باز میکرده دیگه. الان ندام پوست کجا میره؟
نقشه
برای چرم میزم تطویی که الان مشنش هست کنیم برای
زیر اندازی
این کنیم
برای زیر اندازی چیزایی که مثلا پنبه اینا هم خیلی استفاده میشه
و پشم شیشه و پنبه هم قبلا از پشم رو پوست کنیم. خب پشم برای پوستش هم مثلا برای لباس که میپوشیدن پوست اینا اینا مثلا
همین چرم هم اگه نفهم
خواه نفت تو زندگی ما چرم خیلی نقشی نداره. های ساده میشه کنم گوسفند اینجا از این خب یه همچین کشور ما مثلا شما دیدی کسی لباس چرمی تنش کنه خیلی به ندرت چرم ما به کسی
میشه چرم بشتل و اینا هم هستم چرمایی
نه نگم نیزنی شما به نسبت گوشتی که تو کشور داره مصرف میشه گوسفندی که زب میشه به این مقدار شما چیزی به اسم پوست و چرم پیدا نکنید تو زندگی ها